فینچ و تأثیرات سرمایه گذاری جدید. جامعه کسب و کار جهانی به سخنان مردی که 5.7 هزار میلیارد دلار را مدیریت می کند گوش می دهند. بنابراین هنگامی که لری فینک بنیانگذار بلک راک و رئیس بزرگترین شرکت مدیریت دارایی در جهان نامه برای مدیران اجرایی فرستاد و خواستار توجه بیشتر به تأثیرات اجتماعی شد، لرزه‌ای در شرکت‌های سراسر جهان به وجود آورد. فینک در این نامه با عنوان معنای هدف می نویسد: می بینیم که بسیاری از دولت‌ها نتوانستند خود را برای آینده آماده کنند. از مسائل مربوط به بازنشستگی و زیرساخت‌ها گرفته تا خودکارسازی و بازآموزی کارگران. در نتیجه جامعه به طور فزاینده‌ای به سمت بخش خصوصی چرخیده است و از شرکت‌ها می‌خواهد پاسخگوی چالش‌های گسترده‌تر اجتماعی باشند. جامعه می‌خواهد شرکت‌ها چه دولتی و چه خصوصی در خدمت اهداف جامعه باشند. شرکت‌ها باید منافع تمام ذینفعان خود از جمله سهامداران، کارگران، مشتریان و جوامعی را که در آن کار می‌کنند تأمین کنند. نامه فینک فقط چند روز قبل از مجمع جهانی اقتصاد 2018، مجمع سالانه نخبگان مالی جهان در داووس سوئیس فرستاده شد. من در آن انجمن حضور داشتم و شاهد بودم که مدیران اجرایی با نگرانی درباره هشدار جدی مردی صحبت می‌کردند که شرکت تحت کنترلش مالک سهام‌های قابل توجه در کمپانی‌های آنان بود. افراد متعددی در انظار عموم با پیام فینک ابراز همدردی کردند، اما در محافل خصوصی اعلام می‌کردند که تأکید او بر رفاه اجتماعی گسترده‌تر خلاف منطق سرمایه‌گذاری خصوصی است. اگر به دقت نگاه کنیم، می‌بینیم که حرف آنان درست است. هدف عمومی شرکت‌های تجاری دستیابی به سود است. آنان به امانتداری برای به حد اکثر رساندن سود متعهد شدند. اما در دوره هوش مصنوعی، این منطق سرد دلار و سنت به سادگی نمی‌تواند ادامه پیدا کند. تعقیب کورکورانه سود بدون توجه به تأثیرات اجتماعی، نه تنها از نظر اخلاقی تردیدآمیز است، بسیار خطرناک نیز هست. فینک در نامه خود چندین بار به خودکارسازی و بازآموزی شغلی اشاره کرده است. او به عنوان یک سرمایه گذار با منافع گسترده در اقتصاد جهانی متوجه شده است که پرداختن به جایگزین‌های ایجاد شده توسط هوش مصنوعی چیزی نیست که بتواند کاملا توسط بازار آزاد برآورده شود، بلکه لازم است ما مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، تأثیر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی اجتماعی را بازنگری و مجدداً تقویت کنیم. در گذشته تجار زمانی که وقت و پول برای انفاق داشتند به طور سرسری و تفریحی این امور را انجام می‌دادند. مطمئناً آنها فکر می‌کردند اگر مقدار کمی پول صرف کمک مالی به استارتاپ‌ها کنند یا کمی جوهر چاپ بخرند، به این ترتیب می‌توانیم مقاله ستایش‌آمیزی در مطبوعاتی که آن را منتشر می‌کنند داشته باشیم. اما در عصر هوش مصنوعی باید به طور جدی تعهد خود را به این فعالیت‌ها عمیق‌تر و تعریف خود از آنها را گسترده‌تر کنیم، در حالی که این توجهات پیشتر بر احساس خوب مسائل بشر دوستانه ای مانند حفاظت از محیط زیست و کاهش فقر متمرکز بود، تأثیرات اجتماعی در عصر هوش مصنوعی نیز باید ابعاد جدیدی مانند امکان ایجاد تعداد زیادی شغل خدماتی برای کارگران بیکار شده را فراهم کند. به عنوان یک سرمایه گذار خطرپذیر، نقش ویژه قدرتمندی برای نوع جدیدی از سرمایه گذاری تأثیرگذار قائلم و پیشبینی میکنم شاهد ظهور زیست بومی خواهیم بود که به نظر میرسد شغلهایی در بخش خدمات انسانی ایجاد کند. این اتفاق فی نفس خوب است و ممکن است پول را به سمت پروژه‌های خدمات انسانی سرازیر کند که می‌توانند باعث افزایش و استخدام تعداد زیادی از مردم شوند. مشاوران مراقبت پس از زایمان، مربیان آموزش دیده برای ورزش‌های جوانان، مؤلفان تاریخ شفاهی خانواده، راهنماهای طبیعت در پارک‌های ملی یا همصحبت‌هایی برای سالمندان. شغل‌های مانند اینها می‌توانند هم در سطح اجتماعی و هم در سطح شخصی معنیدار باشند و بسیاری از آنها پتانسیل تولید درآمد واقعی را دارند. نه فقط بازدهی 10,000% را که از سرمایه گذاری در استارتاپ های تکشاخ فناوری حاصل می شود. شروع کار این زیست بوم مستلزم تغییر ذهنیت سرمایه گذاران خطرپذیر است که در آن شرکت می کنند. بسیاری از ایده های سرمایه گذاری خطرپذیر بر اساس ریسک های بالا و بازده های تصاعدی ایجاد شدند. هنگامی که یک سرمایه گذار روی 10 استارتاپ سرمایه گذاری می کند، به خوبی می داند که به احتمال زیاد 9 تای آنها شکست خواهد خورد. اما اگر آن استارتاپ موفق به شرکت میلیارد دلاری تبدیل شود، بازدهی تصاعدی آن یک سرمایه گذاری باعث موفقیتی بزرگ می شود. هدایت این بازده های تصاعدی اقتصاد منحصر به فرد اینترنت است. محصولات دیجیتال می توانند بی نهایت رشد کنند و هزینه های حاشیه‌ای آنان نزدیک به صفر باشد. به این معنی که شرکت های موفق می توانند سودهای نجومی به دست آورند. اما بازده سرمایه گذاری متمرکز بر خدمات باید متفاوت باشد. در صورت توافق با ایجاد شغلی که فرد شاغل در ازای انجام آن معنایی را تجربه کند، باید یک بازده خطی را پذیرا باشیم. به این معنا که مشاغل خدماتی مبتنی بر انسان به سادگی نمی‌توانند به این بازدهی تصاعدی سرمایه گذاری دست پیدا کنند. وقتی کسی شرکتی بزرگ در زمینه کارهای مراقبت‌های انسانی راه اندازی می‌کند، نمی‌تواند این سرویس‌ها را به صورت دیجیتال تکرار کند و آنها را در سراسر جهان انتشار دهد، بلکه این کسب و کار باید ذره ذره و کارگر به کارگر ساخته شود. حقیقت این است که سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر سنتی خود را با این نوع شرکت‌های خطی به زحمت نخواهند انداخت، اما این شرکت‌ها ستونی کلیدی در ساخت یک اقتصاد هوش مصنوعی هستند که شغل‌های جدیدی ایجاد و ارتباطات انسانی را تقویت می‌کنند. مطمئناً شکست‌های نیز وجود خواهد داشت و بازده‌ها هرگز با منابع مالی فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر مطابقت ندارد. اما این باید برای افراد درگیر خوب باشد. این زیست بوم به احتمال زیاد توسط مدیران ارشد سرمایه گذاری خطرپذیر که خواهان تغییر هستند یا احتمالاً با انواع سرمایه گذاران خطرپذیر جوانتر که به دنبال کار سودده یا کار حرفه‌ای هستند به کار خود ادامه خواهد داد. آنها با هوش ذاتی خود اقدام به استخدام کارآفرینان و ایجاد شرکت‌ها خواهند کرد و آنها را به کار بر روی این شرکت‌های خطی خدماتی خواهند گماشت. تأمین مالی این صندوق‌ها احتمالاً توسط دولت‌های انجام خواهد شد که به دنبال ایجاد مشاغل جدید مؤثر هستند و همچنین شرکت‌هایی که در مسئولیت‌های اجتماعی مشارکت می‌کنند. این گروه‌ها با هم زیست بومی منحصر به فرد ایجاد می‌کنند که بیش از خیرخواهی صرف روی مشاغل تمرکز دارد و توجه آن بیش از سرمایه گذاری خطرپذیر بر پیامدهاست. من معتقدم اگر بتوانیم این مسیرهای مختلف کسب و کار آگاهانه را گرد هم جمع کنیم، ضمن ایجاد جوامعی که قوام بخش عشق و محبت خواهند بود، میتوانیم یک شبکه امنیت شغلی جدید ایجاد کنیم. تغییرات بزرگ و دولت بزرگ. و با وجود قدرت بازار خصوصی و نیت‌های خوب کارآفرینان اجتماعی، بسیاری از مردم هنوز در این مشکلات دست و پا خواهند زد. ما به توجه بیشتر به میزان اختلاف طبقاتی و فقر در بسیاری از کشورهای جهان نیاز نداریم تا تشخیص بدهیم که بازارها و الزامات اخلاقی کافی نیستند. سازماندهی یک تغییر اساسی در ساختارهای اقتصادی اغلب نیازمند قدرت دولت است. اگر امیدواریم قرارداد اجتماعی جدیدی برای عصر هوش مصنوعی بنویسیم، در این صورت باید از اهرم‌های سیاست عمومی استفاده کنیم. بعضی افراد در سیلیکون ولی آن را به عنوان نقطه‌ای که UBI وارد بازی می شود تصور می کنند. در مواجهه با افزایش ناکافی مشاغل، دولت باید تضمین لازم برای امنیت اقتصادی را فراهم کند. یعنی انتقال پولی که می تواند کارگران بیکار شده را از فقر نجات دهد و همچنین نخبگان فناوری را از اجبار برای انجام هر کار دیگری درباره آن رهایی بخشد. ماهیت بی قید و شرط این انتقال متناسب با فردگرایی یاد شده، فلسفه زندگی کن و بگذار زندگی کنند و آزادی خواهی است که پس زمینه بیشتر افراد سیلیکون ولی است. طرفداران UBI می‌پرسند دولت کیست که به مردم بگوید چگونه وقت خود را بگذرانند؟ فقط پول را به آنها بدهید و آنان را به حال خود بگذارید. این رویکرد با نگرش نخبگان فناوری که تمایل دارند جامعه را به عنوان یک کل در نظر بگیرند مطابقت دارد. آنان از سیلیکون ولی به بیرون نگاه می‌کنند و اغلب جهانیان را به جای شهروند، کاربر و به جای اعضای یک جامعه مشتری می‌بینند. من دیدگاه متفاوتی دارم. نمی‌خواهم در جامعه‌ای زندگی کنم که به قالب‌های تکنولوژیکی تقسیم شده است. جایی که نخبگان هوش مصنوعی در دنیای تقریباً غیر قابل تصوری از ثروت و با تکیه بر حداقل خیرات لازم برای حفظ توده‌های بیکار در جایگاه خود زندگی می‌کنند. می‌خواهم سیستمی ایجاد کنم که برای همه اعضای جامعه ارائه شود، اما سیستمی هم باشد که از ثروت تولید شده توسط هوش مصنوعی برای ساختن جامعه استفاده می‌کند که مشفقانه تر، عاشقانه تر و در نهایت انسانی تر است. دستیابی به این نتیجه قطعاً نیازمند تفکر خلاق و سیاست‌گذاری‌های پیچیده است، اما الهامات این فرایند اغلب از جاهای بعید و دور از ذهن پدیدار خواهند شد. این موضوع برای من در فوگوانگشان صومعه در تایوان آغاز شد که در فصل پیش درباره‌اش سخن گفتم. مدیرعامل راننده. خورشید صبح هنوز از افق سر نزده بود که من در منطقه وسیع صومعه به سمت استاد سینگیون می رفتم. این صبح همان روزی بود که فرصت صرف صبحانه با راهب ارشد را پیدا کردم و داشتم خودم را از تپه بالا می کشیدم که یک اتومبیل گلف از کنار من عبور کرد. مرد پشت رول به من گفت صبح خیر، می خواهید سوارتان کنم؟ نمی خواستم استاد سینگیون را در انتظار نگه دارم. بنابراین پذیرفتم و سوار شدم و به راننده گفتم قصد دارم به کجا بروم. او بلوز ساده آستین بلند و شلوار جین به تن داشت و جلیقه پرتغالی روی آن پوشیده بود. مثل من به نظر 50 ساله می رسید و رگه های خاکستری در موهایش دیده می شد. ما مجذوب سکوت چشمنداز و نسیم ملایم هوای خنک صبح چند دقیقه ای را در سکوت گذراندیم. هنگامی که به دامنه تپه رسیدیم با سخن کوتاه سکوت را شکستم. پرسیدم شما این کار را برای امرار معاش انجام می دهید؟ پاسخ داد نه، اگر وقتی خارج از کارم پیدا کنم داوطلبانه اینجا کار میکنم. متوجه شدم که سمت چپ جلیقه پرتغالی او روی سینه‌اش کلمه داوطلب نوشته شده است. پرسیدم کار شما چیست؟ او گفت من شرکت تولیدی الکترونیک دارم و به عنوان مدیرعامل کار میکنم. اما اخیراً وقت کمتری صرف میکنم و زمان بیشتری برای داوطلب شدن دارم. واقعاً موقعیت ویژه است که استاد سینگیون را هنگام موعظه های حکیمانه برای مردم ببینید. خیلی آرامش بخش است که به هر نحوی بتوانم کمکی بکنم. این کلمات و منش آرام او هنگام سخن گفتن مرا تکان داد. تولید الکترونیک میتواند یک صنعت خشن رقابتی با لبه‌های تیغ مانند و روندی بیوقفه برای نوآوری، ارتقا و بهینه‌سازی عملیات باشد. موفقیت اغلب به قیمت سلامتی تمام می شود که مستلزم ساعات طولانی کار در کارخانه و شبهای طولانی نوشیدن، سیگار کشیدن و پذیرایی از مشتریان است. اما مردی که گلف را می راند هنگام هدایت اتومبیل در پیچ و تاب مسیر سالم و کاملا در آرامش به نظر می رسید. او به من گفت که چگونه تعطیلات آخر هفته اش را در فونگوانگشان داوطلبانه کار می کند تا عامل کاهش فشار و استرس کاری در طول هفته باشد. او هنوز آماده بازنشستگی نبود، ولی خدمت کردن به افرادی که به زیارت فوگوانگشان می آمدند او را به سمت چیزی ساده تر و عمیق تر از کارهایی که در شرکت انجام می داد سوق داده بود. هنگامی که به بخش استاد سینگیون رسیدیم از راننده تشکر کردم و او با لبخند پاسخ داد. در طول صبحانه‌ای که با استاد سینگیون صرف کردیم حکمت او تأثیر عمیقی روی طرز تفکرم درباره کار و زندگی گذاشت. اما گفتگو با آن راننده داوطلب نیز در ذهنم باقی ماند. در ابتدا فکر کردم افتخار خدمت به اطرافیان چیزی منحصر به صومعه و عملی بر اساس ایمان مذهبی برای متحد کردن و الهام بخشیدن به ماست. اما وقتی برای درمان به تایپ بازگشتم، متوجه شدم که مردم جلیقه های نارنجی داوطلبی را در همه سطح شهر، در کتابخانه ها، در تقاطع های ترافیکی شلوغ، در ادارات و پارک های ملی می پوشند. آنها به انجام کارهایی مانند نگه داشتن تابلوی ایست هنگام عبور کودکان از خیابان، توضیح به بازدید کنندگان پارک درباره گیاهان بومی تایوان و راهنمایی مردم برای انجام امور بیمه درمانیشان می پرداختند. بسیاری از داوطلبان سالمند بودند یا اخیراً بازنشسته شده بودند. برنامه‌های بازنشستگی نیازهای اولیه زندگی آنان را تأمین می کرد و به همین دلیل زمان کافی برای کمک به دیگران و حفظ ارتباط منسجم با جامعه خود در اختیار داشتند. زمانی که تحت شیمی درمانی قرار گرفتم و شروع به بررسی بحرانهای آینده عصر هوش مصنوعی کردم، اغلب به این داوطلبان فکر می کردم. در حالی که بسیاری از افراد این روزها رسالت استفاده از UBI را یک آرامبخش اجتماعی همه جانبه تصور می کنند، من شاهد حکمتی خاص در فعالیت‌های فروتنانه این داوطلبان و فرهنگ عمومی اجتماعی آنها بودم. البته این شهر بدون ارتش داوطلبان نارنجی پوش و سپیدمو نیز می تواند به کار خود ادامه دهد، اما کمی نامهربانانه تر و غیر انسانی تر خواهد بود. در آن تحول ظریف من به وضوح راه پیش رو را مشاهده کردم.